سلام، ششونیم شام با وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته های مجله خبری: حکومت طالبان در پی ایجاد نیروهای ویژه. طالبان میگویند که افسران پیشین هم در این نیروها سهم خواهند داشت. در مورد مؤثریت نیروهای ویژه که طالبان در پی ایجاد آن است، نظر یک تن از آگاهان را هم پرسیده ایم.
اردوی طالبان یک اردوی ملیشه است و اردوی غیر مسلکی است. تمام بهارت زیرا بهارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است.
شمار از باشندگان ولایت های کابل و تخار گفتند که طالبان در مساجد برای نمازگزاران کتاب آزیری گذاشتند. افزایش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در جهان. اما وزارت صحت عامه طالبان میگوید که تا هنوز دستگاه‌های تشخیص این ویروس را در اختیار ندارد.
لیکن به خاطر تشخیص جینوتایپ نوع اومیکرون ویروس کرونا ما نیاز به ماشین‌های پیشرفته سکوئنسینگ داریم.
پیش از این همه سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100 هزار نفری خبر می‌دهند. در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در افغانستان شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. دو طیاره بدون سرنشین هنگام نزدیک شدن به تأسیسات میدان هوایی بغداد ساقط شدند و رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که اگر مسکو به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. مشروع اخبار: طالبان میگویند کار برای ایجاد یک اردوی 100 هزار نفری در حال تکمیل شدن است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که پلان های ایجاد اردو تکمیل شده و افسران سابق نیز در آن شامل ساخته خواهند شد. و ایمی افزاید که در مورد ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند شد. در این میان مفتی لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که رقم 100 هزار ابتدایی است و در آینده امکان دارد افزایش یابد.
ضروری است که خاص همین یک صد هزار باشه، لیکن این یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در قدم نخست باید همین یک صد هزار نفر باشه.
بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 15 آگوست 300 هزار نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان که از سوی خارجیان به خصوص آمریکا تمویل می شد از هم فرو پاشید. هنوز روشن نیست که طالبان اردوی جدید را چگونه تمویل خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در کشور شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
آخرین آمار کرونا که به دسترس ما رسیدن از جمله 892 سمپلی که روز قبل از هموطنان ما گرفته شده بود، 44 واقع مثبت داشتیم که یک واقع مثبت در کابل، 12 در کندهار، 9 در هلمند، 17 در پروان، 1 در کنر و 4 هم در پنجشیر به ثبت رسیدن.
سخنگوی وزارت صحت عامه می افزاید که در 24 ساعت گذشته 5 واقع فوتی کرونا ثبت شده که 3 مورد در کابل و 2 در ننگرهار بوده است. دکتر جاوید حجیر می افزاید که از جمله 38 شفاخانه کرونا در کشور روزمره از 17 شفاخانه آمارگیری می شود. شهرهای قندهار، هلمند در مربوطات دوراهی لشکرگاه به علت سرازیر شدن سیلاب مسدود شده است. گزارش ها می رساند که از شب گذشته به این سو باران شدید در قندهار و مناطق ماحول ادامه دارد. زمره سخنگوی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که خطر برآمدن سیلاب در چند منطقه شهر قندهار دیده می شود. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت های کشور خبر داده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت. تیم افغانستان 3 بازی در برابر هلند در دوحه خواهد داشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با میزبانی افغانستان این مسابقات به تاریخ 21، 23 و 25 جنوری در قطر انجام خواهد شد.
آقای هوتک می افزاید که در تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری رحمت الله شهیدی یک تعداد بازیکنان جوان شاملند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منابع امنیتی میگویند دو طیاره مسلح بدون سرنشین هنگام نزدیک شدن به تأسیسات میدان هوایی بغداد که نظامیان آمریکایی در آن به سر میبرند ساقط شدند. این در حالی است که به مناسبت سالروز کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران تنش در منطقه افزایش یافته است. نامبرده در حمله یک طیاره آمریکایی بدون سرنشین کشته شد. یک منبع ائتلاف ضد داعش به خبررسانی فرانسه گفته است که این دو طیاره توسط سیستم ضد راکت ساقط شدند. منبع این رویداد را یک حمله خطرناک به یک میدان هوایی غیر نظامی خوانده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در بیانیه خود گفت که بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کردند. با گفته وی این تلاش‌ها از طریق شورای ناتو، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می شود. و ریحام خان همسر سابق عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید به موتر وی شب گذشته حمله شده است. وی امروز بر رادیو آزادی گفت هنگامی که از شمس کالونی اسلام آباد به خانه خود می رفت، دو نفر موترسایکل سوار به سوی موتر وی تیراندازی کردند. ریحام خان می گوید که وی سکرتر و راننده او از این حمله جان به سلامت بردند. بلال عظمت سکرتر ریحام خان از این واقعه به پلیس اطلاع داده است. پلیس می گوید که تحقیقات برای انداخته شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. هرات بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. کندهار بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 10. مزار شریف بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 8 و سرانجام جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
باز هم سلام و شام بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان میگویند که گروه استشهادی تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع تشکیل خواهد شد و برای عملیات‌های خاص استفاده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اردوی جدید در حال ساخت نیروهای نظامی پیشین هم سهم خواهند داشت و در صورت نیاز به گفته او زنان هم شامل خواهند شد. در این حال برخی سربازان نظام پیشین از طالبان میخوان که در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. جزئیات در این گزارش.
شامل شدن گروه انتحاری یا استشهادی در ارتش در حال تأسیس طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که گروه انتحاری یا استشهادی نیز تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع با تعداد مشخص تشکیل خواهد شد که به گفته او برای عملیات‌های خاص استفاده خواهند شد. آقای مجاهد افزود در ارتش جدید در حال ساخت افسران نظامی مسلکی حکومت پیشین جای خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند بود. در گفته آقای مجاهد در حال حاضر کار روی ساخت اردوی ملی در تمام قلع اردوهای وزارت دفاع جریان دارد.
آن مجاهدان ما که در کندک های استشهادی هستند نیز در ارتش شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیروها با تعداد خاص ایجاد خواهند شد و برای عملیات های ویژه استفاده خواهند شد.
آقای مجاهد درباره این عملیات‌های خاص جزئیات بیشتر نداد، اما پیش از این مقامات محلی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی از تشکیل کندک‌های استشهادی تحت نام لشکر منصوری خبر داده و گفته بودند که این کندک‌ها در ولایات شمال شرق به ویژه بدخشان برای تامین امنیت مرزها با کشورهای همسایه ایجاد شده‌اند. این در حالی است که اعضای خانواده‌هایی که در حملات مختلف انتحاری در نظام جمهوری پیشین برخی اعضای خانواده‌شان قربانی شده می‌گویند هرگز خون قربانیان خود را نخواهند بخشید. عبدالاحد سهاگ باشنده کابل که چند سال پیش دو برادرش را در حمله انتحاری طالبان از دست داد به رادیو آزادی میگوید:
این افرادی که در طول 20 سال به همچو اعمال رسیده بودن، به حملات انتحاری و قتل نسل جمعی، اینا را در نیروهای خاص شامل میکنن. ما به هیچ وجه به این کار اجازه نمیدیم و از مسئولین میخوایم که از داخل شدن همچو افراد در قطعات خاص جلوگیری بکنن.
عبدالاحد میگوید یک برادرش 16 سال پیش در حمله انتحاری در شهر نو کابل کشته شد و آنان حتی تکه های بدن او را نتوانستند پیدا کنند، چیزی که همواره سبب درد خانواده آنان است. نثار احمد باشنده دیگر کابل به رادیو آزادی گفت پدرش کارمند استر محکمه بود که در حمله انتحاری 5 سال پیش بالای این اداره کشته شد.
پدر علی قدر ما در حمله انتحاری استر محکمه به شهادت رسید و زو 6 روز به خانه مانده و وظیفه پدر مامور استر محکمه بود. ما هیچ وقت خون پدر خود را به ایشان نمی بخشیم.
نثار احمد اگرچه میگوید مسئولیت حمله یا شده را گروه داعش بر عهده گرفته بود، اما حکومت پیشین همواره تاکید میکرد که جنگ طالبان و ناامنی ها زمینه را برای رویدادهای دیگر تروریستی فراهم ساخته است، موضوعی که طالبان همواره آن را رد میکردند. با آنکه طالبان در مورد این اظهارات چیزی نگفتند، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که در جنگ افراد از هر دو طرف کشته میشوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه از شمار دقیق ارتش در حال ساخت چیزی نگفت، اما پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که طالبان قصد دارند ارتش 100 هزار نفری بسازند. در همین حال چندی پیش قاری فصیح الدین فرمانده ارتش طالبان به تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارند یک ارتش 150 هزار نفری بسازند. بر اساس آخرین گزارش های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان، قبل از سقوط حکومت به دست طالبان افغانستان دارای حدود 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی بوده است. در زمان حکومت جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی و دفاعی ملی میلیاردها دلار کمک مالی از جامعه جهانی دریافت کردند که بیشتر از سوی ایالات متحده تمویل میشد. اما این ارتش با سقوط نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت طالبان در 15 اگست از هم پاشید. شماری از نظامیان به خارج از کشور رفتند و شماری دیگر نیز که باقی ماندند بیکار شدند. افسران پیشین اردوی ملی و پلیس ملی در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا آنها را به کارهایشان بازگردانند.
از تلاش طالبان برای ایجاد نیروهای ویژه شنیدید. طالبان گفتند که افسران پیشین در این نیروها سهم خوان داشت. برای تحلیل این موضوع با محمد عیسی ختمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم در حالی که افغانستان پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت با بحران شدید اقتصادی روبروست، هیچ کشور تا هنوز حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته، چگونه امکان داره که اردو تشکیل شود؟ او برایم گفت
طالبا حتی فرمایش پاکستانی ها رنج در نظر گرفتن و بر ایجاد یک گردوی محدود، چنانچه چند پیش مقامات پاکستانی اظهار داشتن که افغانستان به یک نیروی بزرگ و اردو اردو ضرورت نداره. باور ما بیشتریست که اردوی طالبان یک اردوی ملیشهیست و اردوی غیر مسلکیست. تباب بحارت زیرا و بحارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است. در حالی که اردو یک بخش تخصصی یک نظام است، من فکر میکنم تجهیزاتی که در اردو به کار میره مربوط میشه به او اشخاص و افراد متخصصی که اونا بتان از این استفاده بکنن.
اما استاد، طالبا گفتن که افسران پیشین هم در اردو سهم خواهند داشت. فکر نمی کنین که افراد مسلکی را که شما میگین اردو نیاز داره، اما افسران پیشین هست که طالبا میگن؟
من شما دیدین اکثر نظامی های سابق نخواستن که دوباره به وظایفشان برگردن و این به فکر میکنم اعتبار طالبان را نزد مردم و همچنین نزد نظامی های سابق به اعتبار ساخته و او مردم حاضر نیستن که با این اردو یا با این نظام ایران همکاری بکنم، چون که یک تعداد زیادتر که اتا طالبا در فرمان حرف خودی را ذکر کرده بودن توسط افراد پایین رتبه خود طالبا دستگیر شدن، شکنجه شدن، وضعیت شدن. از این خاطر است که فکر میکنم ایلاوی که طالبا هم در امارت نشر ساخته نتانسته که اعتماد برده و جلب بکنه و اشخاص و افرادی که اونا تخصص کافی داشتن، من فکر میکنم فعلا مایل نیست که اونا برند با اردوی طالبا کار بکنن.
همسایه های افغانستان اردوهای قوی دارند، توپ دارند یا حتی سلاح اتمی دارند. در این وضعیت اردوی طالبا اگر ساخته میشه چقدر موثر خواهد بود؟
من تو فکر میکنم اردوی طالبا قسمی که من گفتم یک اردوی ملیشه ای است. اینا تخصص کافی در بکاربرد تجهیزات پیشرفته نظامی ندارن. صرف چیزی که اینا دارن جنگ تن به تن است و یه ابی گروه اجتیادیش هم صرف به مو مقاصد است که اینا به اصطلاح انتحاری بکنن و او از بین بردن خود و از بین بردن چند نفره که در اونجا هستن. یعنی یک نیروی استراتژیک ندارن، در حالی که اردوها باید نیروهای استراتژیک داشته باشن که اونا بتونن با وسایل و تجهیزات بسیار اصلی و مدرن مجهز باشن تا به اون تهدیداتی که از طرف یک دشمن بیرونی مواجه میشن جواب بدن، در حالی که اون قطعات انتحاری از اینا هم صرف با اون جنگ های به اصطلاح تن به تن و یخن به یخن است. دیگه از خاطر این اردو بر سرکوب ایدوی شوراشوهای داخلی است، نه برای یک نیروی که او سرکشور تجاوز بکنه و او رای پاسخگو باشه.
یک سوال عمده ای هم است که وقتی که طالبا خودشان میگن که کشور با بحران اقتصادی شدید دچار است، پولای افغانستان از سوی امریکا منجمد شده، کمک ها هم بسیار با افغانستان محدود شده، این اردو را اگه اینا ایجاد میکنن 100,000 نفره کی تمویل خواهد کرد؟
وزارت مالی افغانستان سر یک لایحه کار کردن و اون را باز با پاکستان روان کردن. او عبارت از او مالی وظایف است. در این فقر و بدبختی و تنگدستی که مردم افغانستان از نبود کار وظیفه و فقر رنج میبرن، یک آوردن مالی مضاعف یک بار کمرشکن دیگه بر مردم افغانستان خواهد بود. اینا کوشش میکنن، قسمی که گفتم ما این از عواید داخلی تمویل میکنیم، در حالی که عواید داخلی را اگر اردو را سر عواید داخلی پرتن دیگه نفس در جار ورده به افغانستان را بیباره. و من گوان نکنم غیر پاکستان اگر هیچ کشور دیگه هم حاضر باشه که اردو را یا تجهیز بکنه یا تمویل بکنن.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما را از باشنده های ولایت های کابل و تخار میگویند که طالبان در مساجد برای نمازگزاران کتاب آزادی گذاشتند. شما را از باشندگان حوزه چهارم کابل برای رادیو آزادی گفتند که شما را از کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و با آنها هشدار دادند که اگر هر روز در نماز جماعت حاضر نباشند جریمه میشوند. از سوی دیگر باشندگان تخار گفتند که طالبان روز گذشته در مسجد جامع طالقان فردی را به علت حضور نداشتن در نماز جماعت لاتکوب کردند. اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان آزادی و نماز اجباری از سوی طالبان را رد کرده. جزئیات در این گزارش.
این باشنده ی حوزه چهارم شهر کابل است. نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود. او بر رادیو آزادی میگوید که چند روز پیش شماری از افرادی که خود را کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان معرفی کرده بودند به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و به مردم هشدار دادند که اگر پس از این در نماز جماعت حضور نداشته باشند از سوی آنان بازداشت خواهند شد. او میگوید که طالبان با آنان گفتند که به زودی حاضری گیری نمازگزاری را نیز در این مسجد انجام خواهند داد.
از ریاست امر بالمعروف و کارمنداش آمد و در مسجد به مردم گفت که باید سر از فردا همگی به نماز حاضر باشد. وقت کسی که در مسجد در نماز حاضر نبود اول جریمه میشه و بعدا به ریاست برده و در اونجا شکنجه میشه و گفت چند وقت بعد لیست وزیر خدا جور میکنیم جدول خدا و ما نفر داریم در منطقه با ما اول میتک کسی اگر نامد با ما میگویم.
اما پیشتر از کابل به گفته باشندگان شماری از ولایت های دیگر گذاشتن کتاب حاضری برای نمازگزاران در برخی از ولایت ها عملی شده است. سلطان باشنده ولسوالی رستاق تخار است. او میگوید در بیشتر مسجدها در این ولسوالی حاضری دارند و اگر کسی به نماز نیاید از سوی طالبان لت و کوب می شود. سلطان به رادیو آزادی گفت که طالبان دو روز پیش یک مرد کهنسال و یک جوان را در ولسوالی رستاق به علت حضور نیافتن در مسجد لت و کوب کردند، موضوعی که در برخی از صفحه های اجتماعی هم با آن پرداخته شده است. او میگوید که مسجدهای اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال و پیرمقل مسجدهایی هستند که در ولسوالی رستاق کتاب حاضری دارند.
تقریبا همه مساجد حاضری داره و برای نمازگزارا حاضری هست و کسایی که در نماز نیایند اونا را جریمه میکنند، لت و کوب میکنند که یکی دو روز قبلن با یک جوان و یک مرد که هم سالا به خاطر نیامدن به مسجد و جماعت لتکوت کردن، اذیت کردن.
با تلاش های زیاد نتوانستیم با مسئولان این مسجد ها صحبت کنیم، اما چندین باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی تایید کردند که در یک رویداد دیگر طالبان به روز یک شنبه یک مرد را در مسجد جامع این شهر به علت شرکت نکردن در نماز جماعت لت و کوب کردند. رابعه باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی گفت
دیروز در مسجد جامع یک شخصی که اصلا گناهی هم نداشته بیچاره به خاطر ای که در نماز جماعت حتما مشکلی داشته و اینا حضور پیدا نکرده او را طالبان لت و کوب کردن، یعنی خیلی شدید لت و کوبش کرده که چرا در نماز جماعت حضور پیدا نمیکنی. و در ولسوالی که اشکمش و درقد و اینجاها افرادی که در نماز صبح حاضر نمیشن او طالبا با همراهانشان میرن در خانه از او را از خانه بیرون میکنن و میندازن داخل آب یخ در این سرمای زمستان.
اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این ادعاها را رد میکند و میگوید که طالبان در هیچ بخشی از کشور حاضری برای نمازگزاران ایجاد نکردند. آقای مهاجر با رد کردن ادعاها درباره لتکوب چند تن از سوی کارمندان این اداره در تخار به رادیو آزادی گفت
دا موږ نه تایید او زموږ د وزارت
ما این را تایید نمی کنیم. از سوی وزارتمان به هیچ کسی گفته نشده است که در مسجدها حاضری بگیرید. حاضری گرفتن نه کار شرعی است، نه راهکار و روش فعالیت وزارتمان است و نه پالیسی ماست. در هر جایی که شده است هموطنانمان با ما شریک کنند و ما عاملین را گرفتار می کنیم. ما موضوع حاضری در مسجدها را رد می کنیم.
در همین حال عالمان دین میگویند که حکم نماز فرض است، اما هیچ فردی نمیتواند که نماز را به گونه اجباری بر مردم عملی کند. فضل هادی وزین عالم دین و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام بر رادیو آزادی گفت که
حکومت وظیفه دارد تا مردم تشویق بکنه به ادای نماز، ترغیب بکنه به ادای نماز و فواید نماز و فضایل نماز از طریق رسانه ها، از طریق مساجد بیان بکنه. اما اجبار مردم به نماز خواندن و حاضری گرفتن در مسجد بعدای نماز جماعت ای کار وظیفه حکومت نیست و دولت نباید مردم اجبار بکنه و اکراه بکنه، به زور و اکراه مردم وارد مسجد بسازه، وارد نماز بسازه. ای کار در عصر پیغمبر علیه السلام چون این کاری صورت نگرفته.
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در توصیه نامه ای از مردان خواسته بود که گذاشتن ریش را به علت سنت بودن آن رعایت کنند و مردم موسیقی نشنوند. این نهاد همچنان از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان بدون حجاب سوار موتر نکنند و نیز از انتقال آنان در سفرهای بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم خودداری کنند. این وزارت گفته بود که طالبان این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند، اما تاکید کردند که در عملی کردن هیچ کدام این توصیه هایشان از زور کار گرفتن نخواهد شد.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:55 دقیقه عصر، بلکه شام به وقت کابل است. در حالی که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا یک بار دیگر دامنگیر شدید کشورهای جهان شده، وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که تا هنوز دستگاه‌های پیشرفته تشخیص ویروس را در اختیار ندارد. جاوید اوجبر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این نهاد از سازمان صحی جهان تقاضا کرده تا وسایل تشخیص ویروس را در اختیار افغانستان قرار بدهد. با این حال مسئولان شفاخانه افغان ژاپن هم گفتند که تا هنوز وسایل تشخیص اومیکرون در دسترسشان قرار نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان صحی جهان از تمام کشورها خواسته است تا برای مقابله با نوع جدید کرونا اومیکرون تدابیر خود را داشته باشند، وزارت صحت عامه طالبان میگوید تا هنوز دادگاه‌های تشخیص این ویروس را در اختیار ندارد. جاوید هاشبر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان دارند تا وسایل جدید برای تشخیص این ویروس در افغانستان فراهم شود.
برای تشخیص کرونا در حدود 40,000 کیت تشخیصی ما در اختیار خود داریم، لیکن به خاطر تشخیص جینوتایپ نوع اومیکرون ویروس کرونا ما نیاز به ماشین های پیشرفته سیکوینسینگ داریم. در تماس های آخری که از با WHO صورت گرفتم، ما از اونا خواستیم که این ماشینری در اختیار ما قرار بدن. اونا هم وعده سپردن تا اواخر ماه جنوری این ماشینری را در اختیار ما انشاءالله قرار خواهد دادن.
این در حال است که وزارت صحت عامه طالبان از مرگ و میر 5 تن در 24 ساعت گذشته با اثر بیماری کووید 19 در کشور خبر داده است. مسئولان این وزارت میگویند که از 892 مورد آزمایش انجام شده در 24 ساعت گذشته 44 مورد آن مثبت بوده است. سخنگوی این وزارت گفت که رقم مبتلایان از ماه اسد تا عقرب سیر نزولی داشته، اما این رقم در ماهای اخیر اندکی افزایش یافته است، اما هنوز روشن نیست که در این میان مبتلایان به نوع اومیکرون وجود دارد یا نه. اومیکرون برای نخستین بار در کشورهای افریقا ثبت شد و اکنون با سرعت در جهان در حال گسترش است. نگرانی ها وجود دارند که ممکن این ویروس به افغانستان برسد و سبب مرگ و میر مردم در این کشور گردد، اما وزارت صحت عامه طالبان میگوید تلاش ها برای مهار این ویروس در کشور ادامه دارند. در همین حال مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، یکی از مراکز بزرگ تداعی بیماران کووید 19 در کابل، میگویند که اکنون روزانه 40 تا 50 بیمار کووید 19 برای درمان به این شفاخانه میآیند. رئیس شفاخانه افغان ژاپن از تهدید احتمالی اومیکرون در کشور نگران است. دلمای رشتین رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت
تا الی هم نوع جدید یعنی اومیکرون در شفاخانه ما تشخیص نشده و ما امکاناتم نداریم که تشخیص کنم.
با این حال مسئولان وزارت صحت حکومت طالبان میگویند تا کنون در مجموع 7,400,000 تن در کشور واکسین ضد کرونا شدند که از این میان 2,700,000 تن آنان پس از حاکمیت طالبان واکسین شدند. اما بر اساس داده های تازه سازمان صحی جهان تا هفته پیش بیشتر از 4,600,000 تن در افغانستان واکسین شدند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه طالبان تا کنون 3.5 میلیون دوز واکسین از سوی کشورهای مختلف به شمول امریکا به افغانستان کمک شده است. این وزارت از مردم میخواهد که برای جلوگیری از دچار شدن به ویروس کرونا افزون بر رعایت موارد بهداشتی برای گرفتن واکسین کرونا بشتابند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح با وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.